أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث مراحل رشد رو بر اساس دیدگاه ها طبیعتا ما تو روانشناسی رشد دنبال میکنیم، یعنی به نوعی میشه گفت محصول دیدگاه های مختلف اون نتایج خودشون رو در روانشناسی رشد بیان کردن. این که دارم عرض میکنم شاید نظر در واقع همه روانشناسان این مطلب نباشه، شاید اختلاف دیدگاه باشه که قطعا هست، ولی به نظر میرسه یکی از مهمترین دیدگاه ها دیدگاه های روانکاو هاست در مسئله رشد. هرچند که بعضی از ابعاد رو نادیده گرفتند یا راجبش خیلی صحبت نکردند، مثلا مثل رشد شناختی کودک رو خیلی در روان تحلیلگری شما نمیبینید، اما موضوعاتی رو بهش اشاره کردن که این موضوعات جای اهمیت خیلی زیادی رو داره و توصیه هایی رو از دل این موضوعات استخراج کردن که اینا خیلی جای توجه داره. خب اومدیم با هم دیگه اون مبانی یه مروری کردیم، هرچند حالا شاید بعضی از دوستان تشریف نداشتن، ولی به نظر میرسه که جلسه گذشته جلسه مهمی بود. حتما انشالله یک تأملی بفرمایید، حالا یا از روی کتابش مطالعه بفرمایید یا اون نکاتی که گفته شد رو یک ملاحظه بفرمایید، ولی من در حقیقت حالا میخوام یه مقدار حالا سریع‌تر پیش برم. این از عکس جوانیای فروید هست، کتاب روانشناسی رشد در واقع، حالا یا اون گلدارد رو مطالعه فرمایید ترجمه رجایی نژاد یا انتشارات سمت رو جمعی از مؤلفان که هستن. خب من حالا خیلی وارد نشم، یکی از انتقاداتی که به فروید داشتن این هستش که آقا دیدگاه های رشد بر اساس زندگی خودش نوشته. اجمال زندگیش اینه که فروید با در حقیقت نامادری بزرگ شده و در واقع شاید هفتمین هشتمین فرزنده اون خانواده بوده و یک چیز مسائل رو در زندگی پشت سر گذاشته. بعضی هم میگن اصلا همه اون دیدگاه هایی که در روانشناسی رشد مطرح شده برداشتی از زندگی خودشه. این رو نمیخوایم انکار بکنیم، ولی نمیتونیم بگیم 100% این مطالب. الان من نمیخوام دیگه وارد تفصیلی زندگی نامه ها بشم. در روانشناسی رشد قبل از هر دیدگاهی به هر حال اون زندگی نامه فرد هم بهش پرداخته شده که ببینید شما نکنه این نظریه متأثر از زندگی خودش بوده، مخصوصا تو دیدگاهی مثل دیدگاه روانکاوی که اساسا خدمت شما عرض شود که مطالعه عینی و روش تجربی رو نمیپذیرفت و فروید بیشتر به روانکاوی و خودتحلیلگری اعتقاد داشت. اون چه که من دارم میگم شما بیا اثبات بکن خلافش رو. ولی حالا اون کسانی که خواستن نقد کنن فروید رو، اینو دارم عرض میکنم از این جهت که یه دیدگاه نقد اگه بخوایم داشته باشیم، یکی از اون سرمنشأهای دیدگاه نقد بررسی اون ریشه های نظریه است. حالا بعضی اینو خیلی نسبت دادن به شخصیت خود فرد، گفتن آقا شخصیت هر کس توی اون دیدگاهی که داره اثر گذاره. حالا این رو اگر انشالله حوصله شده باشید، زندگی نامه های خیلی، شاید یکی از روانشناسانی که خیلی براش زندگی نامه نوشتن فرویده و خیلی هم زندگی نامه خلاصه پرفراز و نشیبی هم داشته، یعنی خود زندگی نامه او هم یک زندگی نامه خاصی داشته. او در واقع حالا اینطور که میگن یک آدم پرهیزکار جنسی اونطور که خودش گفته و در تقریبا شاید 40-50 سالگی گفته اصلا نیاز جنسی برای من هیچ دغدغه دیگه نیست یا اصلا دیگه خیلی برام لذت بخش نیست این ماجرا. حالا بعضی هم اینو نشأت گرفته از افسردگی او میدونن. چی میخوام عرض بکنم؟ این که او تکیه داره بر این که دوران کودکی هم نیازهای جنسی خلاصه سرباز میکنن و شروع به رشد میکنن. جلسه قبل اینو توضیح دادم خدمت رفقا، این نیاز جنسی به چه معنا بود؟ حالا جسمیه به چه معنا؟ و این که میومد مراحل رشد رو ذکر میکرد
به صورت تنش و لذت،
تنش و لذت جویی یه خورده بیشتر
کنجکاو بوده نسبت به این جنسیت خودشون، کنجکاوی نشون میدن و آگاهی پیدا میکنن.
من چون یه خورده نگرانم که رفقای دیگه چون جلسه قبل از اصلا همراهی نباشه دارم عرض میکنم. از نظر بنده یکی از مهمترین دیدگاه‌ها دیدگاه‌های روانکاویه در رشد و مطالب نهفته زیادی داره که قابل تفسیر هست. این که ما اومدیم چند مرحله کریم روش رو، مرحله دهانی، مرحله مقعدی، مرحله آلتی یا تناسلی، مرحله نهفته و مرحله دیگه، اینو البته من چون این استایت ها رو جلسه قبل نیاورده بودم یه خورده دقیق ترش حالا اینجا خدمت دوستان حالا فایلش رو تقدیم خواهم کرد. به صورت کل اینو میخوایم عرض بکنیم، نیاز جنسی، حالا اون سطوح شخصیت اینو من دیگه توضیحاتش رو دادم خیلی روش وای نیستم.
نیاز جنسی گفتش از 2 تا 4 سالگی از اون
خب،
بعد گفتش مال زمانی هستش که تازه بچه پی به شخصیت و پی به جنسیت خودش میبره.
بله.
و اگر سرخورده بشه اونجا به عقده اوتیپ و الکترا میشه.
الکترا.
بله. و میفرمایید که در صورت این عقده به وجود میاد که پسر با پدر رابطه مناسب نداشته باشه و دختر با مادر رابطه مناسب.
بله. و در نتیجه یه رابطه مثلث شکل‌گونه رقابت جویانه منفی بین در واقع پسر و پدر برای تصاحب مادر یا بین دختر و مادر برای تصاحب پدر. شاید این مسئله از نظر ما خیلی انکارپذیر و قابل پذیرش نباشه، ولی فروید میگه منشأ ساخت ناخودآگاه دوران کودکی است. اینها خیلی بحث‌های جدیه که در واقع باید روش صحبت کرد، هرچند که او یه خورده مبالغه گونه میگه که ساخت شخصیت اینجا تکمیل میشه. من نموداری رو خدمت دوستان جلسه قبل عرض کردم، اون نمودار رو خاطرتون هست؟ بله، این نمودار در واقع این بود دیگه. ما در همه دیدگاه ها این رو داریم رفقا، این 3 مرحله رو داریم، در واقع نشانه های بروز ویژگی های شخصیت، پدیدایی و در مرحله آخر چی بود؟
ساخت
بود. منتها روانکاوی این رو تو همون 6-7 سال چیکار میکنه؟ تکلیفش رو تموم میکنه، میگه این از نشانه شناسیش گرفته که شاید حتی 1-2 سالگی باشه تا پدیدائیش که 3-4 سالگی باشه. ما الان دیدگاه دیگه‌ای که می‌خوایم با هم دیگه بخونیم که یکی از دیدگاه‌های دیگه روانکاوی که خیلی مراحل رشد رو دقیق‌تر توضیح داده و البته یه خورده ابعاد دیگه‌ای هم بررسی کرده، این رو تا کجا می‌بینه؟ اینو تا 80 سالگی می‌بینه. اینو تا 70-80 سالگی، این نشانه پدیدایی و ساخت رو تا 80 سالگی قابل تحول و تغییر میدونه. من به بعضی از این نکات اشاره کردم چون حالا دیگه میریم که از بحث روانکاوی بگذاریم و بعد این دیدگاه رو دیگه تو شخصیت خیلی مفصل ملاحظه می‌فرمایید. این جمله ای از اون ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیاری است که توش مکانیزم‌های دفاعی چی میشه؟ پرورش پیدا می‌کنه و ساخته میشه. اینها در دوره کودکی شروع می‌کنن به ساخته شدن، مثل مکانیزم دفاعی سرکوبی، انکار ناهوشیار چیزی که موجب اضطراب میشه، سرکوب کردن، مثلا میگه من اصلا نیاز جنسی ندارم، چون میدونه که اگه بخواد بهش بپردازه یا بگه دارم و این حرفا مجالی برای پاسخش نیست یا جواب منفی دریافت میکنه، اضطراب میگیرتش. اضطراب از دیدگاه فروید نتیجه عدم پاسخ مناسب به تنش، به تنش. تنش که روی دیگه سکه تنش چی بود؟
لذت
جویی بود. استراب در نتیجه چی پدید میاد؟ انسانی که خودش رو فقیر میدونه، خودش رو محتاج و نیازمند میدونه، در نتیجه میبینه که این راهکار درستی برای پاسخ به اون نیازهاش دریافت نمیکنه، استراب پدید میاد. بچه از همون ابتدای تولدش استراب رو تجربه میکنه، یعنی به محض تولد ها، به محض اینکه از شکم مادر استراب رو تجربه میکنه، که این رو فروید بهش استراب نخستین میگه. این آیا خوب پاسخ داده میشه، به آرامش منجر میشه یا نه؟ حالا چیزهای مختلفی که دیگه خیلی بخوام، یا انکار میکنه، یا سرکوب میکنه، یا انکار میکنه، یا واکنش وارونه هستش که حالا اینا رو بخوایم وارد بشیم خیلی توضیحاتش خیلی مفصله، اینو انشالله در روانشناسی شخصیت خواهیم خوند. یعنی اینا چیزایی که ویژگیایی که صفاتای شخصیتی رو میسازه. از نظر فروید پس سلامت یعنی تعادل و صداقت، یعنی فرد بتونه واقعا نیازهاشو بر در مسیر درست باشه. حالا مسیر درستی که او داره طراحی میکنه لزوما اسلام نیست ها، او مسیری که داره طراحی میکنه میگه بر اساس همون چیزی که از انسان میفهمه داره طراحی میکنه. حالا شما میتونی بیا اینجا در واقع اون مدل اسلام رو به او خلاصه ارائه بدی. ما این مراحل رو هم، مراحل رشد روانی جنسی رو با هم دیگه جلسه قبل مرور کردیم، فقط این جلسه تو این چند دقیقه که من دارم تکرار میکنم به جهت اهمیت این مسئله است که خدمت شما عرض میکنم که اینا رو انشالله حتما دیگه مرور بفهمید. فقط یه نکته رو من جلسه قبل به جهت اینکه حالا به حافظه خودم اکتفا کردم، در جابجایی مرحله نهفتگی و مرحله تناسلی بود. اینو انشالله یه اصلاحی رو فقط بفرمایید. من مرحله تناسلی رو
دو تا چهار ساعت
اون مرحله آلتی بود که با این مسئله باید جدا بکنیم که این 4 یا 5. پس یه بار دیگه بذار سری دوره رو مرور کنیم. اولی که مرحله دهانی بود، برای اینکه سری رفقای دیگه هم که تشریف نداشتن بدونن، مرحله دهانی با شروع نیاز بچه به برطرف شدن نیازهای جسمیش برای اصل بقای حیات هست، که در واقع نیاز به این داره که منبع تغذیه رو دریافت کنه. اولین مرحله رشد روانی جنسی، روانی جنسی که میگیم به همون معنایی که دیگه با هم صحبت کردیم، که در طول این دوره منبع اصلی لذت دهان است. کودک از مکیدن، گاز گرفتن و بلعیدن لذت میبرد و دو شیوه رفتار وجود داره: رفتار جذب دهانی و رفتار پرخاشگری دهانی. یعنی اون رفتاری که در واقع حالا اینا رو همه رو منشأ پدیداییشو میشه گفت مادر هست در ابتدای کار. اینو من حالا چه به لحاظ مقطع سنی چه به لحاظ ترتیبش رو، حالا چون دیگه اسلاید نبود همینطوری از روی حفظ خودم گفتم، چه خورده جابجا گفتم اینا رو دوستان. البته حالا اسلاید ها رو میدم دیگه بعدن خدمت. و بعد مرحله مقعدی بود که در مرحله مقعدی لیبیدو یعنی مرکز انرژی روانی، یعنی شما آقا یک بسته از انرژی حیاتی و روانی با شما همراه هست، یه حد خاصی از لذت رو میتونی تجربه بکنی، یه حد خاصی از نیاز روانی رو میتونی دریافت بکنی. این در دوره کودکی هم لیبیدو اصطلاحی است برای منبع انرژی روانی. این که میگه منبع انرژی روانی، این که گفتیم این به این قسمت از بدن محدود میشه از چه جهته؟ چون بچه داره کنترل رو میفهمه. یعنی بعضی این حرفا رو خیلی به تمسخر گرفتن، حتی از خود غربی ها گفتن آقا این یعنی چی این حرفو شما میزنیم؟ میگه تازه بچه درش قوه ماسکه شکل گرفته و میفهمه که میتواند کنترل بکنه، میتونه محصولش رو ارائه بده به بیرون یا میتونه محصولش رو نگه داره برای خودش. مواجهه مادر و پدر با این عمل دفع او به چه صورته؟ این میگه مثلا از طریق دفع متو در زمان و مکان نامناسب، از فرمان والدین سرپیچی میکنه، یعنی میخواد لجبازی خودش رو اونجوری برسونه. این فرد در بزرگسالی هم داره رفتار خصومت آمیز و سادیست ستمگر، یعنی آدمی که میخواد همش ویرانگری نامنظم داشته باشه. میگه این یه بخشیه ها، نمیگه اینجا 100% داره این ساخته میشه، این یه بخشی از اون ساخت شخصیتی که داره اینجا بنا نهاده میشه. میخواد بگه لذا دوره طلایی داره از دستشویی گرفتن بچه‌ها و رفتار مناسب میخواد برای پدر مادر برای مقابله با این ماجرا. خب اگه اجازه بدید من حالا دیگه خیلی دوباره تکرار نکنم همه مراحل رو، میخوام برم سر دیدگاه روانی اجتماعی اریکسون که با هم این دیدگاه اریکسون رو هم یک مروری بکنیم. خب در مرحله نهفتگی و تناسلی رو ما یه جابجایی اینجا داشتیم. یه اسلاید میدم بهتون دیگه.
نمیشیم دهانی، مرحله جنسی،
نه هم تناسلی.
هم تناسلی بعد. تناسلی مرحله پدید آمدن عقده ادیپ و الکترا، بعد هفته دیگه مرحله نهفته.
بله اون مرحله آخری رو یه جابجا گفتیم. مرحله آخر مرحله نهفته نیست. مرحله آخر مرحله تناسلیه. یه مرحله آلتی داریم، یه مرحله نهفته و بعد تناسلی 4 تا 5 سالگی. بله بله. خب حالا اینو بعدن روی اسلایدش میدم بهتون ملاحظه فرمایید. اون چه که ما برداشت کردیم، من چند تا نکته خدمت شما عرض بکنم. رفتار والدینی از نظر فروید در رشد کودک خیلی مهمه. نقش های پدر و مادر در رشد کودک خیلی مهمه. فروید میگه که در محضر کودک شما نباید معاشقه های جنسی داشته باشید. زود نیازهای جنسی بچه رو به معنای سکشوالش برانگیخته نکنید، ولی باید به لذت جسمی بچه که مرکز شناخت او نسبت به دنیا و مرکز شکل‌گیری صفات شخصیتیش، باید به اون چیکار بکنید؟ اهمیت بدید و خوب پاسخ بدید. او رو تحقیر نکنید که و نکات دیگه‌ای که حالا اینجا مطرح شده و عرض می‌کنیم. مثلا ما به رفقات جلسه قبلم گفتیم که فرض فرمایید فروید در مورد رابطه پدر با دختر خیلی ملاحظات خاصی داره، یا همچنین در مورد رابطه مادر با پسر میگه هر لباسی رو حق نداری بپوشی، هر جوری حق نداری بچه رو به آغوش بگیری، و مثلا فرض کنید که در مورد پدر میگه که این مثلا شما نقاطی از بدن دختر حساس‌تر میشه شما در آغوش پدر، اون وقت اینو چی میدونه؟ میگه همینجا نقطه اشکال شخصیتی دختر میشه در ارتباط با همسر در آینده. یعنی اینها توی مراحل رشد گفته شده و بعد ثمرش کجا ظاهر شده؟ در زندگی پسری که از همسرش نقش مادری رو میخواد و دختری که از همسرش نقش پدری رو میخواد. یعنی میگه این به هم ریختگی نقش ها و جابجایی این ماجراست که حالا دیگه سر جای خودش بمونه. این استایدو میبینید شما؟ این آقای اریکسون، این آقای اریکسون نظریه او معروف به نظریه روانی اجتماعی است. به فروید میگه اینقدر تکیه بر نقش جنسی شما نباید داشته باشی، هرچند که اون پاسخ میده ها، فروید پاسخ میده میگه جنسی منو شما خوب نفهمیدی، ولی حالا در هر صورت میگه شما عوامل اجتماعی رو کم رنگ دیدی. من در مراحل رشد میخوام در واقع این رو ببینید، نظریه روانی اجتماعی پس اریکسون در رشد، ما میخوام اینو سریع ان شاء الله امروز مروری داشته باشیم. اون هم یک روان تحلیلگره. روان تحلیلگر یعنی که آقا بر همون ضمیر ناهوشیار تکیه داره و اون در واقع بسته شدن شخصیت رو منتها در یک حالا دوره مفصل تری در دوره 8 مرحله این رو میبینه و خلاصه نقش های والدینی و اون ضمیر ناخودآگاه اینا رو خیلی اهمیت میدن خلاصه روانکاف ها، ولی در حقیقت تجارب اجتماعی رو هم مهم میدونه. میگه از ابتدای تولد هم تجارب اجتماعی داره ساخته میشه. رشد ناپیوسته است از نظر اریکسون، برخلاف فروید که رشد رو چی میدونست؟ پیوسته میدونست. و فرد در طول عمر میتونه متغیر باشه، یعنی میتونی شخصیتی داشته باشی در 70 سالگی کاملا متمایز از شخصیت در 40 سالگی و هر دوره از رشد در واقع با اون ویژگی های شخصیت ممتاز میشه. عمر انسان رو به 8 مرحله تقسیم کرده که در هر مرحله بحران یا تعارضی وجود داره که باید حل بشه. تعارض هم از اون جایی ناشی میشه که فرد نمیتونه بین نیازهای خودش و محیط اجتماعی چه کار بکنه، تطابق ایجاد بکنه، که اینها رو میبینیم که در این مراحل خلاصه یک راه سازگارانه رو هر فردی انتخاب میکنه. ممکنه هر فردی حتی کودک، این بستگی به بزرگسالی نداره، میگه ممکنه کودک هم حتی در دوره رشد چه کار بکنه، تو هر مرحله برای رفع این تعارضهای شخصی خودش یه راهکارهایی رو انتخاب بکنه و بر اون اساس چکار بکنه، ساخت شخصیتی خودش رو ببنده. پس شخصیت محصولی است از نیاز، از شکل گرفتن اون ضمیر ناخودآگاه و از تعاملات اجتماعی و انتخاب‌های خود فرد. پس یه جورایی میشه گفت روانکاوی اریکسون روانکاوی جبرگرایانه نیست و اینقدر بسته نکرده انسان رو.
بله آزا ببخشید، اون فرمودی یک شنبه که مکتب روان تحلیلگری در دو پایه تجربه مرگ و زندگی،
بله،
عشق و نفرت، لذت جویی، تنش و ساره، اریکسون هم
اینو نمیگه. نه اینو نمیگه. این یکی از حرفای مربوط به فرویدی که خودش هم تفسیر کرده که میگه ما هم غریزه جویای مرگ داریم، یعنی در جستجوی مرگ و خود تخریبگری هستیم و انسان دوست داره این ساخت غلط رو برای خودش نگه داره. انسان یه جاهایی دوست داره، این که میگیم دوست داره نه دوست داشتنی که حالا تو همین لفظ، یعنی یه جایی میخواد که ساخت بد رو نگه داره، هرچند که میبینه که منجر به نابودی او میشه. میگه اینا مربوط به غریزه مرگ، میبینه که افسردست داره روز به روز چی میشه، مثلا از بین میره، پژمرده میشه، وزنش کم میشه فلان، ولی دوست داره این ساخت غلط رو. یکی از کارهای درمانی که روانکاوها دارن این که فرد رو مواجه میکنن با همون ساخت غلطی که برای خودش نگه داشته و نمیخواد این رو از دست بده. لذا وسواسی بعد 20 سال میبینی که میتونه درمان پذیر هست ولی خودش نمیخواد. این رو مرتبط میدونه حالا فروید با غریزه مرگ که همونطور که حالا خودش توضیح میده. در حقیقت ما این مراحل رو داریم، خودمون جهت میدیم از مخالف با دیدگاه فرویدی که ما دیگه شخصیتمون بسته بشه به اون معنا. مهم هست دوره کودکی ولی میتونه جبران بشه در دوره‌های بعدی. حتی شما میتونی بعد از 60 سالگی اگر بفهمی که کلی ضعف و خلل و نقص و ناملایمتی در دوره کودکی داشتی، بر اینها فائق بشی، اینها رو اصلاح بکنی و در واقع جبرانش بکنی. مراحل رشد روانی اجتماعی اریکسون اینها هستن. این مراحلی هستن که هر کدوم دو قطب دارن، مرحله اول اعتماد در برابر عدم اعتماد، توضیحشو الان عرض میکنیم، که از تولد تا یک سالگی استقلال عمل در برابر شرم و تردید، یک تا سه سالگی ابتکار عمل در برابر احساس گناه، مرحله سازندگی در برابر احساس حقارت، مرحله پنجم که از نظر اریکسون مهمترین مرحله است، مرحله هویت یافتگی در برابر سردرگمی نقش، که اصلا اریکسون رو به عنوان روانشناس نوجوانی میشناسن به خاطر اینکه او خیلی مفصل در مورد نوجوانی صحبت کرد و خیلی هم حرفای خوبی رو زده که حالا میبینیم که. و مرحله ششم صمیمیت در برابر انزوا طلبی، زایندگی در برابر رکود، قطب‌های مثبت و منفی، نوع پاسخ‌دهی به اون نیاز در اون دوره رشد، مرحله انسجام در برابر ناامیدی که مرحله پیر است. اینو میبینید شما اسلایدش؟ نه اینجوری هم میشد.
استاد به 8 دسته متخصص کرد همین
بفهمید. 8 مرحله. بله 8 مرحله. الان اینطوری تازه گفت. با تکنولوژیش تازه. مرحله اعتماد در برابر عدم اعتماد. اریکسون میگه بچه‌ای که به دنیا آمده با چشمهاش و با قلبش و با همه عواطفش میفهمونه که به محیط پیرامونی خودش اعتماد داره یا نه، حتی به پدر و مادر و حتی به اطرافیان. حالا تو تفصیل این دیدگاه میگه که حتی بچه دو سه ماهه قشنگ این رو حس میکنه که مثلا با نگاه به اطرافیان، با اینکه اونها دارن امنیت رو به انتقال میدن یا انتقال نمیدن، یعنی لبخندشون لبخند تصنعی هست یا نه واقعیه، واقعا آغوش باز کردن برای اینکه او رو بپذیرن یا نه. اریکسون میگه اینها رو کودک درک میکنه، حس اعتماد رو و نیاز به این داره. میگه مهمترین نیازش هم به دنیا اینه که اعتماد بکنه به این دنیا، احساس امنیت بکنه در این دنیا، و اگر این لطمه بخوره که پایه خلاصه این هستش که در آینده هم اعتمادی نخواهد داشت. نیاز داره که با دیگری رابطه برقرار کنه چون میخواد نیازاشو تامین بکنه، احساس ایمنی در کنار مادر رو باید داشته باشه، و اگر مواظبت‌ها و مراقبت‌ها پایدار نباشه احساس عدم اعتماد به وجود میاد. لذا تفصیلی ترش رو اریکسون میگه که با شغل مادر مخالفه، چون میگه با دایه داشتن مخالفه، با اینکه مثلا یه مادری شیفتی به بچهش خدمات رسانی بکنه، میگه شیر رو دوشیده گذاشته توی یخچال، میگه من رفتم مثلا مهد کودک و کلاس و درس رو نمادم، تو مثلا این شیر بچه رو بده بهش، با اینها مخالفه، میگه باید اون مراقبت های پایدار باشه در این مرحله از سن. خب این رابطه والد و فرزندی خیلی مهمه، یه بخشش حالا من جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردم، این احساس امنیت و کیفیتش خیلی مهمتره. میگه کیفیت این احساس برطرف کردن احساس نیاز هم خیلی مهمه، که یعنی واقعا میگه خالصانه باشه، درست باشه، خوب به بغل بگیره. اون حالت دولایگی رو خاطرتون هست؟ گفتیم آره، اینو اریکسون هم این رو میپذیره، میگه این حالت نباید باشه در کودک. بحران از شیر گرفتن، دندان در آوردن رو داره، اینا جز بحران‌های کودکه که باید خوب از کنارش رد بشه و باید مراقبت‌های جسمی به اندازه کافی باشه و الاخر. بیماری‌های بدخیم و مشکلات جسمی خیلی وحشتناک برای بچه پدید نیاد. یعنی یه بچه‌ای که میگه تو همون ابتدای سال اول تولدش یه بیماری خیلی وحشتناکی میگیره و اینها، این میگه خوده، میگه اینا رو باید خیلی یعنی مراقبت جسمی خیلی مهمه. مراقبت جسمی خیلی مهمه و در کنارش همون پاسخ دادن به نیازهای عاطفی. مرحله دوم که در واقع یک تا سه سالگی است، استقلال عمل یا خودمختاری در برابر شرم و تردید، که پدر مادرها به لجبازی و اطاعت ناپذیری بچه‌ها این رو هم تفسیر می‌کنن یه وقتایی. در اینجا بچه میل داره که خودش رو رهبری بکنه، به تنهایی عمل کرده خودش رو انجام بده، با قاشق خودش غذا بخوره، میخواد خودکفا باشه، ولی مادر نگرانه که این نکنه ماست رو میریزه رو فرش. خب میخواد خودش قاشق رو بگیره، خودم بردارم، خودم دست بزنم، خودم این کار انجام بدم، خودم کتابمو ورق بزنم. این شرم و تردید رو حالا میام تو اسلاید بعدی براتون معنا میکنم که شرم به چه معناست. این شرم به معنی خجالت نیست، یعنی شرم در برابر خودش. یعنی مادره که این میاد چنگال برداره میگه مثلا میزنی خودتو سوراخ میکنی یا چاقو میزنی دستتو میبری، همش داره چی میگه؟ تردید، پله رو نری پایین میفتی، ها دست به اون نزن، اون مثلا یه دیدی که هر چیزی میخواد دست بزنه، حتی به اینم میخواد دست بزنه، حالا شاید این لزومن آسیبی به این بچه نخواد برسونه، ولی پدر و مادر نسبت به این چی ان حساسن، یه آسیبی برای این میسازه، ها حالا من نمیدونم چجوری بچه میخواد مثلا بکنه تو چشش، ولی میگه مثلا میخوره به چشتا، میخوره به گوشه اینجای پیشونید مثلا درد. چون خیلی این حساسیت هست، این احساس خودمختاری رو تو بچه ها تقویت نمی کنن. البته که اریکسون میگه این هم مرز متعادل داره، یعنی یه وقتی شما میخوای فضا رو کاملا باز بگذاری، او توصیهش این هستش که آنچه که در اختیار بچه میخواد قرار بگیره، مراقب باش که آسیب نرسونه به او. خب چاقو رو نذار تو کشوی کابینت که در دسترس او هست، ولی او همین که میخواد هر چیزی رو دست بزنه، هر چیزی، تو مدام در جلوی خواسته های او و درباره این تکلیف او که الان داره میخواد به یک احساس خودمختاری برسه، یه سدی قرار نده، بذار که این در واقع اون رشد طبیعی خودش رو داشته باشه.
میگه من شرمه توش ایجاد میشه.
نه اونجا نمیگه شرم پدید میاد، شرم خود چیزی، ولی بله، ولی اینو خودش میفهمه به صورت طبیعی. اتفاقا اینو توی انگیزش و شخصیت هم اریکسون بهش اشاره میکنه، میگه اونجا بچه تهدیدهای بیرونی رو متوجه میشه و در واقع خودش هم یه خودمدیریت گری اونجوری راه میفته. حتی توصیه نمیکنه این کارو شما بکنه، مثلا یه بخاری داغ بگذار و فلان این حرفا، هم که این همه چی رو تجربه بکنه، ولی میگه اون تجربه مادام که خیلی آسیب خیلی شدیدی نرسونه، وجه مثبت توش هست. ولی خود تجربه گری بچه و حتی المقدور عدم صد شدن پدر مادر رو توصیه میکنه برای رشد مطلوب کودک تو این سن.
این برخواسته از کنجکاوی میشه، یعنی تجربه بکنه،
برخواسته از کل رشد قوای وجودی و شناختی و عمل کردی، یعنی هم میخواد شناخت تکمیل بشه هم عمل کردش، میبینه که من میتونم قاشق دیگه بگیرم. البته ما تو رشد یه قاعده از آن به خاص داریم، همونطور که سه تا قاعده ما تو رشد داریم، حالا اینا رو دیگه برای اینکه تفصیلی نشه اشاره نکردیم. یه قاعده سریپایی داریم، یعنی چی؟ ابتدا سر رشد میکنه بعد اعضای دیگه بدن. لذا دیدین بچه‌هایی که به دنیا میاد سرشون یک چهارم بدنشونه، بعد ما میشیم یک هشتم بدنمون، سرمون میشه یک هشتم. یعنی اگه 8 وجب باشیم، حالا الان وجب نکنه، احتمالاً سر مثلا اگه مستقل قامه باشه فرد، سریپایی رشد و بعد مرکزی پیرامونیه و بعد رشد عام بخواسته. رشد عام بخواست یعنی چی؟ یعنی بچه اول نمیتونه اینو خوب بگیره، هی میاد بگیره از دستش در میره، بعد میبینه که تونست، بعد میبینه تونست چنگالو بگیره، اول قاشقو میخواست نمیتونست. حالا اینو پیاژه خیلی دقیق‌تر میگه، میگه بین انطباق و جذب و درونی سازی، یعنی ببین الان میخواد فاصله رو تنظیم بکنه که این کاسه ماست، اینو ببره قشنگ تو کاسه ماست بزنه و بیاره تو دهانش، اول چیکار میکرد؟ میخورد به دورور این کاسه، بعد پر نمیشد، بعد حالا که پر شد وسط میریخ، یا بعد که پر میشد و وسط نمیریخ میخورد به لپش، یا میرفت تو بینیش، یا به چشش میخورد. بعد فهمید که نه، یعنی انقدر این آزمون و خطا اتفاق افتاد، این حرکت رو فقط این حرکت نبینید شما که یه قاشقی و یه ماس خوردن، یعنی داره یک قاعده‌ای در او اتفاق میفته برای خیلی چیز هست این وسط، یعنی سرعت سنج زمان، فاصله، دقت در این انطباق و جذب داره تو یک تا سه سالگی اتفاق میفته. لذا بچه میفهمه که میتونم من خودم قاشق رو چیکار کنم، وردارم و اولش آن بخواسته، یعنی یک رفتار عمومیه، بعد تخصصی میشه، یعنی رشد آن بخواست داریم، یهو که تخصصی نمیشه که، اول عمومیه بعد تخصصی میشه دیگه. این چون میفهمه این رو، نمیخواد کسی با این حالت توانایی مقابله بکنه، یعنی نمیخواد کسی با این توانایی مقابله بکنه. شرم هم اینجا منظور اینه که فرد، یعنی کودک، از این احساس که شخص به چشم دیگران خوب جلوه نمی کند، میفهمه که من نمیتوانم. در این مرحله کودک میآموزد که علاوه بر اعتماد به دیگران، به اراده خود نیز اتکا کند. در دوران نوپایی تمایل به استقلال رأی خود را با مخالفت کردن ما و نگفتن‌های با مخالفت کردن با ما، یعنی منظور والدین، و نگفتن‌های متعدد، یعنی اینو بخور، میگه اراده خودش میخواد حاکم باشه در غذا خوردن. یعنی لذا پدر مادرهای که بچه‌ها رو دچار سوء تغذیه میکنن، اینجا هم میگه به حال نقش تعیین کننده ای رو بر عهده پدر و مادر دیگه میدونه، نه فقط مادر به نفع خاص. یعنی این احساس خودمختاری رو پدر و مادر در واقع به او چکار میکنن؟ یعنی مثلا هی مدام میاد مخالفت میکنه، پدر و مادر میخوان به اجبار یه چیزی رو به خورد او بدن. حالا اینجا بد نیست بگیم که بچه ها اصلا تعداد وعده های غذایشون مساویه با ما نیست، مزاجشون اصلا مساویه با پدر و مادر نیست، ممکنه بعضی چیزها رو شما فقط باید مراقب باشی که مثلا اون اصول تغذیه درست عمل بشه و الا میگه آخه الان غذا نخوری دیگه خبری نیست از غذا. بچه ها پنج وعده ای هن، مثل ما سه وعده ای یا دو وعده ای نیستن. بچه ها مثلا اون الان دوست داره کاهو بخوره، شما میگه آقا مثلا میگه این دوست داره یه سری چیزایی رو مصرف کنه بخوره، شما زمینه‌شو ایجاد نکن، زمینه شکلات و کاکائو و اینا رو ایجاد نکن که مثلا به اشتهای او الان لطمه بزنه. ولی الان سر سفره آوردی یه چیزایی رو تو سفره، دیگه اصلا بهش امر و نهی خوردن رو نداشته باش. حالا این حرفی که اریکسون داره میگه، میگه امر و نهی خوردن نداره، یه خورده خودمختاری رو میخواد چیکار بکنه تو بچه‌ها تقویت بکنه. مرحله سوم که ابتکار عمل در برابر احساس گناه و تقصیره، دوست داره که ببینه پدر و مادر چه کار انجام میدن، والدین چه کار انجام میدن، همسالان چه کار انجام میدن، چون رشد روانی اجتماعی دیگه، از اونها کاملا الگو میگیره و میخواد همون کار رو انجام بده. دوست نداره بگه این نقاشی که تو کشیدی نقاشی خوبی نیست. یعنی اینجا احساس تقصیر، احساس گناه. یعنی روزنامه رو اومدی بخونی، دوست داره ادای بابا رو در بیاره روزنامه رو بخونه، ولی روزنامه یهو چی میشه؟ پاره میشه یا کتاب شکافته میشه از هم دیگه. این دوست داره عین اون تکالیف و اون توامندی ها رو اجرا بکنه. اینجا یه خورده با مرحله قبلی شبیه، ولی کامل یافتهش مرحله قبلیه. این دوست داره که خودش این توامندی رو عین پدر و مادر و همسالان نشون بده، در حالی که ممکنه پدر و مادر چیکار بکنن؟ باز اینجا سرکوب بکنن. میگه که این دایره رو اینطوری بکش، خورشید رو اینجوری میکشند. میگه تو نقاشی کشید، شما نگو چی کشیدی، خودش توضیح بده. آخه این که شبیه آدم نیست تو کشیدی، این مثلا بیشتر شبیه قورباغه است. مثلا او دوست داره فعلا اون تکلیف محصولش رو دوست داره مورد تایید واقع بشه.
جان فروید هم تقریبا همین رو گفت، به این سن 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 بالا بچه میخواد خودش رو پسن خودش رو جای پدر جا بزنه.
بله
دخترم خودش رو جای مادر.
بله اینجا همون اولین اسلاید هم داشت، حالا من سریع رد شدم که اینو تشبیه به همون مرحله فروید هم کردن، که اینو شبیه به اون مرحله فروید هم دونستن. خب این حالت ابتکار عمل در واقع میتونه خیلی از نکاتی رو برای این بچه ایجاد بکنه، کنترل مؤثر بر هیجان‌ها رو، مهارت‌های اجتماعی تازه رو در اونها ایجاد بکنه. خلاصه در واقع حالا به صورت کلی بخوایم بگیم، این هم یه بخشی از اون ساخت صفات‌های شخصیتی است که اونها اینجا با اون فرامن میتونه انطباق داشته باشه. یعنی معیارهای درونی پدر و مادر میگه ابی نداره، شما بیا کمک کن خوشخط بنویسه. اون هرچند که حالا تو این سن شاید هنوز خیلی هم موقعی نوشتن نیست، تو میتونی کمک کنی مهارت‌های دستیش برای شکل دایره یا اینکه میخواد رنگ بکنه از کاغذ بیرون نزنه. ولی میگه اینجا یه وقتی شما میای کاملا اون کاری که انجام داده رو چیکار میکنی؟ تخریب میکنی، سرکوب میکنی اینها.
بازی درمانی
حالا تا قبل از 6 سالگیه دیگه، تا قبل از 6 سالگی این بازی درمانی. مرحله چهارم کارایی در برابر احساس حقارت، یعنی میخواد یه چیزی رو اینجا میگه من باید یک در واقع محصول بیرونی و تولید داشته باشم، یه چیزی رو میخواد در واقع تولید داشته باشه. یک مقدار بازی به معنای بازی رو، این حالا دیدگاه اریکسون هست، بازی به معنای بازی رو خیلی چیز نداره، بازی به معنای ساخت رو بچه دوست داره پیگیری بکنه. و اون اینجا هم در واقع حالا یه جورایی تکامل یافته یا ادامه همون مرحله قبلی است که نباید احساس حقارت به بچه دست بده و اون در واقع عمل کرده بیرونیش تا اونجایی که امکان داره از جانب پدر مادر مورد تاکید قرار بگیره. من میخوام یه مقدار به دوره نوجوانی که اریکسون رو به این میشناسم بیشتر بپردازم. الان همین چند دقیقه که فرصت داریم رو این رو عرض کنم، چون تو دوران رشد هم میدونم این خیلی مورد نیاز من و شما هست. اینجا رو شاید بعضا به بعضی از رفقا هم عرض کردم که اریکسون یه تشبیهی داره در دوره نوجوانی. میگه دوره نوجوانی اون بندبازی رو میمونه که میخواد بین دو قله کوه چیکار بکنه؟ حرکت بکنه. یعنی یه بندی رو انداخته از این قله به اون قله و میخواد یه قله اولی که ثبات دوران کودکی است، یعنی بچه‌ای بود که تا حالا مورد حمایت بود، درسته؟ میپذیرفت خیلی چیزها رو، یعنی لاقل در برابر قدرت پدر و مادر خیلی عرض اندامی نمی‌کرد، وابستگی محض به پدر و مادر بود. دوره بزرگسالی یا جوانی هم که اون قله بعدیه، این بندبازی رو میمونه، یعنی میخواد بگه دوره نوجوانی نه اینکه خودش لزوما بحران آور باشه، ولی میتونه زمینه بحران باشه، میتونه زمینه ساز بحران باشه. در این مرحله بچه هر آنچه که پدر و مادر یه سری بهش آموختن رو میخواد چیکار بکنه؟ نابود بکنه، بریزه کنار، یعنی هر آنچه که اونها تو ذهنش ساختن پاک بکنه، خراب بکنه و خودش بسازه، حتی به لحاظ اعتقادی، حتی به لحاظ رفتاری، حتی به لحاظ ارزشی. این نکته ای که فروید بهش اصلا هیچ اشاره ای نداره. فروید میگه ما ارزش های والدینی رو تا آخر عمر با خودمون داریم، ولی اریکسون میگه اینجا میبینی که یهو بچه دیگه با تو نمیاد هیئت و مسجد و اینها. این یه مرحله رو اگر شما مواظبت نکنی و تخریبش بکنی، میتونه منجر به یک عقده روانی در او بشه، به معنی همون کمپلکسش، یعنی میتونه تخریبگر درونی او باشه، میتونم فرصت دادن این باشه که این فرد داره الان میخواد با استقلال عمل خودش شناخت‌ها، عواطف و مدل رفتاریشو چیکار بکنه، بساز. لذا نوجوان یک یاغیگری نسبت به پدر و مادر داره. رابطه‌های عاطفی تعدادش کمتر میشه ولی کیفیتش بیشتر میشه. یعنی الان تو تا دوره ابتدایی بود با هر 30-40 تای بچهای مدرسه رفیق بود، با همه بازی میکرد، الان تو دوره نوجوانی چی میشه؟ میشن 2 تا 3 تا، ولی خیلی عمیق میشه و انتظارات خیلی بالایی پیدا میکنه، دوست داره همه سیستم زندگیشو با این فرد ببنده. لذا یکی از جاهایی که منشأ عمدتا وابستگی عاطفی است همین دوره نوجوانی است. از کودکی میخواد بره بزرگسالی، یعنی دوره ثباتی نیست. نوجوانی مثل اون فردی که تو این بندر رو اون بند میخواد راه بره، یعنی هیچ پای حرکتش پای سفتی نیست، پای ثباتی نیست، یه برزخیست، به خودی خود یه برزخیست بین کودکی و بزرگسالی. اگر خوب طی بکنه، اگر تکالیف قبلی رو خوب انجام داده باشه، اگر پدر مادر کمک بکنن به رشد دوره نوجوانی، خوب طی میشه. اگر فاصله این بند طولانی بشه، تینیجرها یا در واقع نوجوانها از 10 شروع میشه دیگه، درسته؟ حالا به لحاظ سنی بخوایم بگیم 10، 11 تا 19، میگه به صورت معمول او باید هر چه که بشه دوره نوجوانی زودتر شروع بشه و زودتر هم، یعنی از 10 واقعا وارد دوره نوجوانی بشه و اون میگه تا 19 ادامه پیدا نکنه، یعنی در همین 15-16 سالگی دوره، چون هر چقدر طول این مسیر زیادتر باشه فرد خسته تر میشه. تکلیف اصلیش تو دوره نوجوانی چیه؟ اینی که هویت فردی خودش رو پیدا بکنه، یعنی اینجاست. حالا اون عطی چیزی که گفته پدیدایی شکل ساخت، حالا ما اگه به همین نمودار خودمون بریم، هویت یعنی همین ساخت شخصیتی. هویت یعنی آقا من کیستم، خیلی سوال ساده ایه ولی تو دلش خیلی چیزاست. یعنی من چه استعدادی دارم، چه رغبت هایی دارم، چه علایقی دارم، چه توانمندی هایی دارم، در آینده چه کار باید بکنم، با کی مناسبه که ارتباط داشته باشم، چه شغلی رو من باید داشته باشم، تو اجتماع باید چه جوری رفتار بکنم. هر آنچه که شما این منو بگذاری وسط و دورش صدها شاخه بچینی، وقتی که این سوالات کامل شد و طرف تونست یه جواب خوبی براش پیدا بکنه، میگیم فرد هویت یافته است. اگر این ادامه پیدا بکنه تا 20-25 سالگی، فرد هنوز هویت نایافته است، یعنی اون تکلیف اصلی که دوره نوجوانی بوده رو هنوز انجام نداده. و اریکسون میگه که بعضیا به لحاظ جسمی دوره نوجوانی رو طی میکنن، ولی به لحاظ روانشناختی، یعنی 27 سالش هنوز نوجوانه، چون نمیدونه که میخواد چی کار بکنه، نمیدونه، پاسخ پیدا نکرده، نمیدونه که خودش چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیت های شخصیتی داره، چه اخلاقی داره، چه نقاط ضعف و قوتی داره. و متاسفانه تو بعضی از جوامع حالا اینها به این اصطلاح به کار بردن، یعنی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی رو، که حالا این اصطلاح هم اصطلاح مناسبی نیست، یعنی با دیدگاه اسلامی سازگار نیست که ما بگیم شاخص‌های توسعه یافتگی، ولی یکی از شاخصه ها رو این میدونن که جامعه ای کی میتونه نوجوانانشون رو به مرز جوانی برسونه، چون هر چقدر طولانی تر میشه طرف تو هویت جنسی خودش، تو ویژگی های شخصیتی خودش، تو نوع انتخاب شغل، تو ثبات عمل کرد، اینها دچار ضعف است. پس نوجوان چه ویژگی هایی داره؟ تخریبگر اعتقادات گذشته است برای ساخت جدیدی به دست خودش، درسته؟ عمق میبخشه به عواطف خودش، یعنی میخواد یک، لذا هر کدوم از اینها میتونه فرصت باشه و تهدید. یعنی اگه خراب کرد و خوب نساخت میتونه زمینه ساز یه شخصیت ملحد بیدین باشه. اگر عواطف عمق پیدا کرد ولی نتونست از وابستگی عاطفی نجات پیدا بکنه، میتونه یه شخصیت وابسته عاطفی باشه. یعنی الان اگر که این مبالغه آمیز نباشه، ما تقریبا میشه گفت 80-90% ماها نمونه های از وابستگی عاطفی رو تجربه میکنیم، منتها بعضی ها به سلامت رد میشیم، بعضی ها توش گیر میکنیم، وقفه برامون ایجاد میشه. لذا این دوره خیلی دوره مهمی از این جهت ها، چون فرصت، یا شما باید زمختی عاطفی داشته باشی، یعنی کسی رو اصلا رفیق نداشته باشی، یا اصلا هیچ کس به درد رفاقت نمیخوره، ولش کنه، ارتباط نداشته باشه و فلان و اینا، یا اینکه عواطف عمیق داشته باشی، در این حال کنترل و مدیریت رو داشته باشی. اینجا کجا ساخته میشه؟ میگه تو دوره نوجوانیه که ساخته میشه. پس اگر که دوره نوجوانیه که حالا به تعبیر شهید مطهری میگه شک مقدس پدید میاد، یعنی راجبه حتی دینداریمون، راجبه اصلا خدایی هست یا نه، تا حالا گفته بودن این حرفا، ولی من الان میخوام خودم تجربه بکنم که آیا خدایی هست یا نه. اریکسون میگه که نوجوان در رفتارهای خودش خیلی دچار دست و پا چلفتگی و حالا نه، این تعبیر من تعبیر خوب و مناسب باشه، یعنی که مهارت‌های اصلاح بکنم عرضم رو، عدم مهارت‌های رفتاری دوره کودکی یه بار دیگه تو دوره نوجوانی خودش رو نشون میده. یعنی میاد راه بره، پاهاش تو هم دیگه گیر میکنه، میاد یه ظرفی رو برداره، میبینه مثلا دستش لیز خورد شد، بعد مادر میگه تو هرچی بزرگتر میشی دست و پا چلفتی‌تر میشی. میاد یه کاری انجام بده نمیتونه، یهو میبینه که اون ظرافت کار رو دیگه، یعنی یک دوره‌ای هستش که نوجوان حتی تو عملکرد رفتاری خودش چی میشه، یه بازگشتی دوباره به دوره کودکی داره. یعنی میزنه یه چیزی رو میشکونه یا میخواد راه بره، یهو میخوره زمین. اینو میگه هم به جهت اون رشد جسمیه که داره اتفاق میفته. یکی از دوره‌هایی که عزت نفس فرد تخریب میشه، چرا؟ چون قیافش تغییر میکنه، یهو میگه این دماغ من انگار خیلی خارج از حد استاندارده، یا مثلا قیافه من قیافه نامتوازنی، نمیپذیره خودش رو. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی یکی از تکالیف نوجوان عزت نفسه. عزت نفس که رفقا اینجا ما میگیم منظور اون اخلاقی نیست، هرچند بی ارتباط با اخلاق نیست، در واقع عزت نفس به چه معناست؟ سلف استیم. آن عزت نفس به چه معناست؟ ضرب خودپنداره مثبت در محصول. عزت نفس یعنی که ضرب خودپنداره مثبت در، یعنی که خودشو بپذیره اول. وقتی که میگه آقا من قیافه درستی ندارم، سبزم و کچلم و دماغم آفساید و فلان و بسا اینا، قدم بی خود درازه، نمیدونم لاغرم فلانم و این حرفا، یعنی که خودشو با تمام وجود نمیتونه ببخشید، این نتیجهش میشه در واقع اعتماد به نفس، حالا یعنی خودباوری، لذا اعتماد به نفسش تخریب میشه. یه نوجوانی از این جهت میتونه بحران آور باشه، چون که میبینه که قبلا هی لپشو میگرفتن میکشیدن، میگفتن که چقدر نازی خوشگلی، نمیدونم چقدر تو دل بروی، ولی الان که نوجوان هیچ کس از این کارا نمیکنه، صداش کلوف شده، نمیدونم صورتش مو در آورده، یا مثلا فرسانی که قیافش تغییر کرده، کسی خیلی دیگه اون رو ناز و نوازش اینجوری نمیکنه که. بعد اونم تو آینه نگاه میکنه، یکی از دغدغه هاشون خود جسمشونه. حالا اینا رو خودمونم یه وقتایی تجربه کنیم، یا اصلا هی عکسشو نگاه میکنه میگه آقا اصلا این عکسو کسی مثلا خوشش میاد از این قیافه یا نه. اینجا اگر که در واقع این حالت برای او پدید نیاد، از نظر اریکسون اون پایه عزت نفس چی میشه؟ یعنی اگر خودش رو نپذیره همونطوری که هست، همونطوری که هست خودش رو نپذیره، خود پنداره مثبت نداشته باشه. بله، حالا مساوی با تفاوت‌هایی، مثلا تو این پرداختن به حساسیت های جسمی دخترها قطعا خیلی بیشترن. این نکته رو خاطرم رفت خدمتتون عرض بکنم، ولی اینم بد نیست حالا یه گوشه یادداشت کنید چون میترسم بعدها بهش نپردازیم. تو تفاوت دوره رشد دخترها میتونید تا مثلا 10-11 سالگی سرعت خیلی بیشتری نسبت به پسرها دارن. بعد رشد پسرها چی میشه؟ بیشتر میشه. این رو شاید شما نشنیده باشید، ولی هوش فهم و هوش درک دخترها تا 3 سالگی بیشتر از پسرهاست. لذا واژگانشون، گفتارشون، اصلا رشد شخصیتی دخترها جلوتر از پسرهاست. لذا دختر 11 ساله رفتارهای سخیف یه پسر 11 ساله رو انجام نمیده. یعنی واقعا انجام نمیده. این بستگی به خانواده مذهبی و غیر مذهبی نداره. یعنی مثلا زود شخصیت شکل میگیره. اینها به معنی این نیستش که ما بگیم یه جنسی برتری داره یا برتری نداره. اینو نمیخوام عرض بکنم. هوش گفتاری، توان حفظ واژگان، قدرت حفظ در دخترها خیلی بیشتره، قدرت درک فضای سه‌بعدی در پسرها بیشتره، محاسبات در پسرها بیشتره. اینها چیزایی که خدای متعال قرار داده بعدها میخواد اینا از این تجهیزات استفاده بکنن. مثلا یه خانومی مثلا میگن خانم‌ها کلاً درک سه‌بعدیشون نسبت به آقایون، اینجا یه آقا ببینید اینجا میگه چند تا فرش اینجا میخوره؟
سه تا شش متری.
پس 2 تا 12 متری نمیخوره. آقا میاد با یه چشم میگه این 2 تا 12 متری نمیخوره خانم، مثلا این 12 متری رو فقط با وسط بنزین. خانم میگه حالا بیار تو امتحان کنیم. شما تو چه چشم میبینی که مثلا اینا مسخره کردن نیست، حالا مسخره کردن خودمونم سر جاش. اینا مثلا شما تو یه چشم تشخیص میدی که اینجا جای پارک دوبل هست یا نه. اون میاد به زور مثلا
شما جنوب شرق غرب
تو جهت یابی و تو، ولی در بویایی، در حفظ واژگان، در اینها خیلی، در شنیداری خیلی قوین، در تمرکز بر ابعاد مختلف خیلی قوین. و اینو حتی تو دوره کودکی هم داره. یعنی بچه داره بازی میکنه، دختر میفهمه پدر مادر دارن چی میگن. یعنی همونطوری که مادر خانم شما در حالی که داره آشپزی میکنه میفهمه شما داری با خانم چی میگی. یعنی قدرت شنیداری خیلی خوب و بالا و طیف های رنگی زیادی که میتونن تشخیص بدن. اصلا این بلاز پزشکی ثابت شده که 3 تا سلولی که حالا در بینایی وجود داره، حالا تو فیزیولوژیک شما ذهنتون نزدیک تره به مسئله، سلول های مخروطی و استوانه‌ای و سلول های شبکه‌ای، در خانم ها از هر کدوم 400 تا بیشتره. این حدودی شو دارم عرض میکنم، حالا رقمشو آقای شهمیری اگه شد جلسه بعد ببین. لذا طیف رنگی خیلی گسترده تری رو اونها اصلا دارن، رنگ ها رو شاید بشه گفت متفاوت تر از ما میبینن. اینا خب برای این تفاوت رشد کودکی تا رضا دخترها اصلا رشد شخصیتیشون، رشد گفتاریشون، رشد ارتباطیشون خیلی بیشتر از پسرهاست، خیلی فراتر از پسرهاست. بعد توی مراحلی پسرها پیش میفتن، اونم تو بعضی از ابعاد، تو بعضی از ابعاد. محصول یعنی که آقا یک عملکرد بیرونی قابل دفاع داشته باشه. یعنی الان 18 سالشه، نه دیپلم گرفته، نه گواهی نامه داره، نه خوشنویسی بلده، نه یه ورزشی بلده، هیچ محصولی زندگی او نداشته. چطور میتونم خودپنداری مثبت به او تزریق کنم؟ یعنی یه جایی شما باید محصول بیرونی قابل دفاع داشته باشی. اینم که میگی محصول عینیه ها، محصول تخیلی نیست. که مثلا میگه من قدرت مدیریتم خیلی بود، من طراح خوبی هستم. یا کجا چی طراحی کردی تا حالا؟ یعنی اون خودباوری در چیزه. لذا باید بچه ها رو آماده کرد برای اینکه زودتر به محصولاتی برسن. برای همین که عرض میکنم اریکسون رو پدر علم نوجوانی میدونن، روانشناسی نوجوانی میدونن، اون میگه که باید کارهای نیمه تمام رو به بچه های عرضه نکنی. دیدی مثلا 6 بار میره کلاس زبان تا ترم، مثلا تا همون هدویش میخونه بعد رها، تا همون هد استارتش مثلا میخونه رها. میگه آقا من 10 بار رفتم مثلا کلاس زبان، 10 بار میره ژیمناستیک، تا همون یه ماه مثلا بیشتر عمل نمیکنه. هیچ وقت نشد بگیم آقا این پرخره تو شنا بلدی یا نه، مثلا ژیمناستیک بلدی یا نه. یعنی محصول قابل دفاع ها. حتی او پیشنهاد میکنه که باید براش گواهی نامه داشته باشه. یعنی اگه بچه‌ت می‌خواد از نوجوانی زودتر بیاد بیرون، سعی کن یه 5 تا گواهینامه براش بگیر، گواهینامه ورزشی، گواهینامه مثلا زبان، گواهینامه خوشنویسی، گواهی هر چی که سلیقه شماست. بگی آقا این میز اون ساخت، محصول بیرونی خیلی مهمه، محصول عینی و بیرونی برای اون خودکنی داره فرد خیلی مهمه و اون تأکید و اینا. اینجا رو مهمترینش میدونه که حالا میخواد فرد از اون دوره بازی و دوره چیز برگرده. که
نقش والدین
تو چقدر خیلی مهمه دیگه، هم نقش والدین اینجا حالا
ورودی دارن، یا اینکه در حد مثلا یه نوع
هدایتگری دارن و زمینه سازی و زمینه سازی، یعنی اجازه بدن که او رغبت‌های مختلف رو امتحان بکنه. یه رفیقی داشتیم واقعا روانشناس بود، حالا ما همجوری الکی مطالعه کردیم، واقعا روانشناس بود، یعنی اینا رو تو پیاده می‌کرد خونش. یه خونه کوچیکی هم داشت کنار گلزار شهدا، اون جایی که رفتیم درش به گلزار شهدا باز می‌شد. بعد من رفتم زیر زمین خونه‌ش، دیدم چند جور کارگاه درست کرده تو زیر زمین، الانم شده رئیس قسمت روانشناسی جامعه علوم صفای مشهد. بعد دیدم که مثلا اره گذاشت و این حرفا، سنش از ما بالاتر بود. مثلا پسرم گفته یه وقتی گفته میخوام نجاری کار کنم، مویتی که وسایل نجاری آوردم که این مثلا کار بکنه و مثلا یه چیزی ساخته بود، گفته بود مثلا اینو هر چیزش نشون میدم میگم این لوستر رو تو ساختی، با چوب لوستر ساخته بود مثلا. با خب میگه یعنی بچه رو به کار بگیر و اجازه بده. این که میفهمن نقش پدر مادر چیه، نقش پدر مادر اینه که فکر نکنه حالا زیر زمین خونه ها میخوام کارگاه نجاری بکنم، یا مثلا اینجا رو پهن کنم که میخواد دیوار رو نقاشی کنه و مثلا رنگو بپاشه به در و دیوار، چون ما این ملاحظات رو داریم. این ملاحظات مانع رشده. نقش پدر مادر برداشتن مانع ها از جلوی رشده، زمینه سازی رشده. این که میگه آقا پرآخر من فهمیدم که استعداد نجاری دارم یا ندارم. حالا ماها بزرگ میشیم 30 سالمون هم میشیم، میگیم آقا کامپیوتر بلدی؟ نه. فلان کار بلدی؟ نه. مثلا هر کاری، یعنی لیست کارهایی که بلد نیستیم خیلی زیاده، لیست محصولاتمون خیلی کمه. این دوره رو باید به این خوبی خلاصه بتونه رد بکنه. وقت نداریم؟ ببخشید دیگه، حالا وارد مراحل بعدیش نمیشم، سریع عرض بکنم دیگه بگذرم ازش. دوره جوانی که ارتباط مناسب رو میخواد، بعد از اینکه فرد به هویت دست پیدا کرده باید بتونه کنار یک نفر زندگی بکنه، بپذیره شریک رو، بپذیره درک رو. صمیمیت یعنی وفاداری، یعنی بتونه بگذره از خطاهای دیگران. اون که تو نوجوانی انقدر حساس بود، به محض اینکه رفیقش دو روز مثلا حالش رو نمیپرسید کلا میزد زیر میز و رفاقت، الانم تو همسرداری همین تکلیف رو داره، یعنی نمیتونه. صمیمیت اینجا منظور اون خندیدن و مثلا این اونم هست، ولی صمیمیت تو دلش یعنی وفاداری، یعنی درک طرف مقابل، یعنی پذیرش طرف مقابل. اینها رو باید فرد داشته باشه تا بگیم دوره جوانی آمادگی برای چیه؟ زندگی مشترکه. و الا آماده نیست برای زندگی مشترک، لذا همسرش همش ناراحته که این بلد نیست به من عاطفه خرج بکنه، به محض اینکه من یه خطایی داشته باشم هی منو ملامت میکنه، منو درک نمیکنه الی آخر. خلاصه اینها دوره بعد، دوره زایندگی در برابر رکود هست، یعنی مدام بتونه تولید و خلاقیت داشته باشه. دوره 40 تا 65 سالگی که اینم دوره خیلی مهمه. و مرحله در واقع حالا میگه مثلا معلمی، نگارش‌های ادبی و چیزهای مختلف، یعنی طرف یه محصول و چیزی داشته باشه. دوره آخر این رو عرض بکنم خدمت شما، انسجام در برابر ناامیدیه. یعنی اگه یه 80 ساله‌ای رو دیدی گفتش که آقا من خوب پیش اومدم، اگرم برگردم به جوانیم دوباره همین کارا رو میکنم، یعنی این یه شخصیت رشد یافته. کمال از نظر اریکسون یعنی انسجام. کمال نهایی یعنی انسجام. این انسجام هم تو هویت یافتگی هست، یعنی یک پارچگی، از خود راضی بودن، از خود راضی بودن به معنی خوبش، یعنی که آقا من خوب پیش اومدم، نه اینکه بگید یا وقتمون تلف شد و نه بچه‌ها به ما محبت کردن، نه شغلمون وفاداری. یعنی خودشو قربانی حوادث و همه ماجراها میدونه. اینا همش در واقع محصولات مختلفی که تا حالا طی این زمان برای فرد پدید میان. این 8 مرحله از رشد که فرد میتونه اینها رو در واقع دنبال بکنه. این از دیدگاه اریکسون. ولی مهمترینش به دنبالش سری بعدش این میشه،
یعنی اگه اون مرحله رو موفق بگذرونه، اونجا
این مرحله رو یه وقتایی بعضی موفق میگذرونن ولی اطرافیان خیلی بهشون ظلم میکنن، یعنی خودش تولید و زایندگی داره ولی پسرش و همسرش و بچه‌هاش چون این کارخونه خوبی داشته شو، تولیدم داشته شو، خلاقیت داشت، همه گذاشتن رفتن آمریکا. یعنی که این فهم بعد آخرش که عمرش که داره میفهمه که داره به اواخر میرسه، میگه آقا خلاصه نگاهش اینه که کسی در این دنیا احساس بدی داره نسبت به زندگیش، میگه بیا اینا من برای اینا سرمایه گذاری کردم اینا گوش نرفته. فقط تولید نیست، انسجام به اون بوست بود عاطفیش هم مربوط. آقا ببخشید یه صلواتی هم بفرستم.